بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علی المهدی و علی آبائه و اللعن علی اعدائه. اگر تا قیامت عذابم کنی، از آن به که یک دم جوابم کنی. عرض سلام و ادب دارم حضور محترم شما بینندگان عزیز که تا این برنامه ما رو یاری کردید. با برنامه دوم از نقد سلسله گنابادیه در خدمت شما هستیم و با حضور میهمان عزیز جناب آقای دکتر فریدونی. جناب آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما، اگر که صحبت مقدماتی با بینندگان محترم دارید بفرمایید تا بعد با سوالات در خدمتتون باشیم.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وعرض أدب محضر مقدس ولي عصر و با سلام به بینندگان محترم، من در خدمت جناب عالی هستم. اگر مطلبی که لازم است طرح بفرمایید گوش میدم و انشاءالله.
خیلی متشکرم. همون جور که مستحضر هستید در برنامه قبل، پس از اینکه یه کلیتی از فرقه گنابادی گفته شد، قرار شد که امروز به گفتارها و عقایدشون بپردازیم. جناب عالی دکتر، همون جور که مستحضر هستید در برنامه قبل، انتهای صحبتتون یه اشاره‌ای کردین به نام شاه نعمت الله ولی، ولی توضیحی ندادین که جایگاه این شاه نعمت الله ولی در فرقه گنابادیه چی هست، اصلا جزء این سلسله هست نیست، و اگر هست چه نقشی داره. اگر توضیح بیشتری عنایت کنید خیلی متشکر میشم.
در مورد شاه نعمت الله ولی باید به عرضتون برسونم که البته این شاه لقبی است که حضرات به ایشون دادن، وگرنه نعمت الله ولی است و قبلش هم در ماهان کرمان ایشون عمر طولانی هم داشته و خلاصه دیوانش هم که خیلی معروفه و کشف و کرامت های فراوانی هم به ایشون خلاصه نسبت میدن. نه ایشون جز فرقه به اصطلاح گنابادی ها نبوده، گنابادی بعدن به اصطلاح درست شده، منتها حضرات وقتی میخوان سلسله رو بیان بکنن از زمان حال تا زمان پیغمبر اکرم وسط را به ایشون هم میرسن در واقع، و بین اینها ایشون خیلی اهمیت داره و به اصطلاح کسی میدونن که در زمان خودش ایشون توانست تمام اقطاب رو مقهور خودش بکنه، و عرض کنم حضورتون که از افتخارات خود میدونن که بالاخره سلسله ایشون در یک جایی به ایشون، به آقای نعمت الله ولی منتسب می شود. در مورد نعمت الله ولی ان شاء الله بعدا ما صحبت خواهیم کرد از دیدگاه حضرات و عنوان می کنیم که
پس تو بحث فرقه گنابادیه به ایشون هم
خواهیم پرداخت ان شاء الله.
عرض کنم خدمت شما که فکر می کنم بهترین سوالی که راجع به این فرقه میشه پرسید همون سوالیه که راجع به فرقه اهل حق هم مطرح شد، اونم این که اگر بخوایم بررسیشون کنیم ظاهرن از کلمات خودشون بهترین نقد و بررسی رو میشه ارائه کرد. برای اینکه بخوایم از کلماتشون استفاده بکنیم چه جملاتی ازشون انتخاب کردین آقای دکتر برامون؟
عرض کنم حضورتون که توی عنایت داشتید و دارید، ما در انتخاب مطالب از کتاب‌های مورد قبول حضرات دو تا بحث داریم. گاهی اوقات مطالب کتاب‌ها با هم دیگه نمیخونه و به هر حال باید این تناقضات مرتفع بشه. گاهی اوقات هم یک سری سخنان و ادعاهایی شده که اینا نیازمند به اقامه برهان و دلیل هست دیگه. در این جلسه و به عنوان انتخاب اولمون، کتاب خیلی ساده است و پیش با افتاده که هر که بخواد راجع به این فرقه تحقیقی داشته باشه دستش میدم برای به اصطلاح مطالعه کردن. اسم این کتاب از پند صالح. همونطور که عرض کردم پند صالح نویسندش آقای صالح علی شاه گنابادی است. چند تا مطلب از این کتاب من انتخاب کردم که برای بینندگان محترم ای رو بخوانمش. نسبت به اهل حق هم همین کار رو کردیم دیگه، و عرض کردیم که نمیخوایم یک طرفه سخن گفته باشیم و قضاوت داشته باشیم، مثلا شاید صحیح هم نباشه، باید منتظر باشیم بشنویم پاسخهایی که حضرات احتمالا ممکن است بدهند، و خواهشمون این است که در این میدان وارد بشوند تا از راه تضارب آرا و افکار بالاخره اون حقیقتی که باید مردم بفهمند بفهمند دیگه. رضا این سوال رو همین الان مطرحش میکنیم. در مقدمه این کتاب که در زمینه عرض کنم که سال علی شاه نوشته شده، که نویسنده کتاب تا مقدمه رو دیگری نوشته به اعتبار اینکه بخواد ایشون رو معرفی کرده باشه، وقتی که ایشون به اصطلاح از دنیا میخواد بره و میخواد خرقه تخویی کنه، عبارتی اومده که وقتی پنجشنبه نهم ربیع الثانی ششم امرداد هنگام اذان صبح حال منقلب شده و روح مقدسش به عالم قدس پرواز نمود و فرزندان را یتیم و بستگان را بی سرپرست و جامعه فقر و تشیع و اسلام را عزادار نمود. سوال ما دقیقا اینه، آیا جامعه فقر با تشیع فرق میکنه؟ که برایش حساب سوای باز کردین شما. حالا اسلام و تشیع، میگیم تشیع به هر حال یک فرقه ای از فرقه اسلام، یه اقلیتی در برابر اکثریت. این فقر چیه که در واقع مجزا و منقطع از تشیع مطرح شده؟ شما که همه جا حرفتون اینه که ما لب لباب دینیم، لب لباب تشیعیم، اصلا شیعه غیر از ما وجود نداره. پس این بیانی که اینجا هست، جامعه فقر و تشیع و اسلام چه معنا پیدا میکنه؟ باید بگید فقر با تشیع فرق میکنه، وگرنه جدا آوردن هیچ معنایی نداره. اون فرقه رو داریم دنبالش میگردیم. البته خود من میدونم که چه پاسخی رو خواهند داد و پیش پیشون پاسخ خدمتون بدم و پاسخ بر پاسخ رو هم بدم. حضرات میگن که بله، ما که میگیم تشیع مرادمون همون ظاهربینی هاست، همون قشریگری هاست، و ما چون بواطن رو هم طی کردیم بنابراین کلمه فقر رو دال بر این قضیه داریم عنوانش میکنیم، یعنی کسانی که از ظاهر گذشتن و به باطن رسیدند. یک سوال در اینجا مطرحه، پاسخ حضرات غیر از این نمیتونه باشه، چون بارهای مطلب عنوان شده، همین جواب بنده شنیدم و در برابر این پاسخ پاسخ دیگری من دادم. عنوانم این است که آیا پیغمبر دین ناقص آورد و یا کامل آورد؟ در قرن اول و دوم اسلام هم از این فرقه بازی ها هیچ خبری نبوده، حداقل به قول همه محققان تا یک قرن، یک قرن و نیم بعد از ظهور نیر درخشنده اسلام از این داستان ها خبری نبوده. حالا حسن بصری و داستانه اون که از همونجا شروع میشه، رابعه ادبی و دیگران، در زمان پیغمبر هم سخنی از این حرفان نبوده. او پیغمبری که در قدیر خم سال دهم هجری یه بیانی میکنه که قرآن اون بیان رو از زمان پیغمبر نقلش میکنه، الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی پیغمبر کلام خدا رو برای مردم میخونه، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. این دینی که به عنوان اسلام کامل به وسیله نسب وجود مقدس مولا علی ابن ابی طالب به مردمان معرفی شده و مردمان در قبالش شدیداً مسئولن و باید فردا و پاس و کوش باشن، چی کم و کست داشته؟ اگر کم و کست داشته که حضرات با بیان کلمه فقر آمدن این کسی رو جبران کردن، پس آیه قرآن غلطه. اتممت علیکم نعمتی اکملت لکم دینکم، این حرف یعنی چه؟ اسلامی که کامل نبوده، قرار بوده بعدها توسط افرادی مثل نورعلی شاه و سعادت علی شاه و صالح علی شاه بخواد کامل بشه، پس علیعوذ بالله خدا دروغ گفته، پیغمبر هم این دروغ به همه مردم رسونده. الیوم اکملت لکم دینکم، شما چی اضافه بر اسلام و تشیع دارید که بخواید بگید؟ هر چی اضافه بخواید بگید باید قبول کنید از این دو حال خارج نیست. یا اینکه اسلام ناقص بوده که شما با بیاناتتون ولی کاملش کردید، سخن خدا علیه اعوذ بالله دروغ، پیغمبرش هم دروغ بوده، یا اسلام کامل بوده هیچی کم و کس نداشته. به ولایت علی ابن ابی طالب و فرزندان معصوم او، چون علی به عنوان اولین ولی الله هست تا برس حضرت بقیت الله، حداقل حضرت امام حسن عسکری، خدای متعال به این وسیله تمام نیازهای مسلمان ها رو در روز قیامت مرتفع کرده. حالا سخنان شما چی؟ اگر همون حرف هاست، خب چیزی شما برای گفتن ندارید، چرا کلمه فقر رو به کار میزنید؟ حرف نوعی ندارید شما که، اگر همون حرف های ائمه ما رو بخواید بزنید، حرف قرآن میخواید بزنید. اما اگر اضافه کردید، این اضافه نامش بدعته. لذا کلمه فقر به عنوان بیان یک سری اضافاتی بر آنچه پیغمبر اکرم و ائمه خدا آورده اند، اگر به این معنای ثانویش باشه، یعنی بدعت گذاری در دین. اینو من استدعا میکنم از کسانی که این حرفا رو میشنوند، حتماً و حتماً. بعد کدوم دین و آیینی صحت بیانات حضرات رو تضمین کرده؟ کی گفتم چرفی رو؟ من ببخشید دیگه، حالا بحث رسید به اینجا، ناچرم بحثو بازش بکنم دیگه، چون این قضیه یعنی شخصیت پرستی متاسفانه در میان ما بد جور داره جا میفته. ماها به عنوان شیعه آزاد فکر، یعنی شیعه‌ای که در دامن اسلام و در دامن بیانات اهل بیت رشد و نمو پیدا کرده، این اعتقاد رو میداریم که جز قرآن مقدس و جز آنچه که مسلم بشود متعلق به پیغمبر است و ائمه خدا، چون بسیار هم حدیث ساختن و گفتن دیگه، کمی که حضرات هم میسازن برامون، غیر از اونها از هر کس هر چه بشنویم ما حق نقد و سوال داریم، چون خدای متعال جز کتاب خودش، ان اول کتاب عزیز لا یعتیه الباطل من بین یدی ولا من خلفی، جز این کتاب و جز بیانات معصومین که خدا اثبتش رو تضمین کرده است، هیچی رو تضمین نکرده، در این راستا ما حق داریم بروانش یه چه بکنیم نسبت به هر کلامی که میشنویم، نسبت به هر خطی که از هر چه از در کتابی مصدور است، ما حالت سوال، انتقاد، اعتراض و ایراد داشته باشیم. طرف خیلی بزرگی قبول دارم، شما در بحث های مربوط به شخصیت های مطلب حتما خواهید دید مولوی واقعا یک نفر انسان بسیار فوق العاده است، یعنی بخوایم با دیگران قیاس بکنیم، ولی آیا فوق العاده بودن او معناش این که هر چه گفتنش درست گفته؟ نمیدونم، باید بررسی کنیم. ما کورو نقاد الکلامی که مولا علی فرموده همه جا صدق میکنه. حافظ بسیار جایگاه داره، شعراش در اوج لطافت روح انسانی است، اینو هم قبول دارم، اما هر چه حافظ گفته است قابل قبوله؟ واقعا اون جلسه اول یه معیاری جناب عالی عنوان کردید، منم که رو معیار ایستادم. دو تا این قضیه ما داریم، یعنی در واقع موازینی که بعد امور رو بر اونها بسنجیم و توزین بکنیم، دو تا بیشتر نیستش، قرآن است و بیانات معصومین سلام الله علیهم اجمعین. رو این جهت از هزارا سوال میکنیم، نگیم آقا دیگه قربون شش مبرود بریم، اینجوری نمیشه. این تهبسات و حوض که داری چکی بچند تا نقد جان فروشم و یک جا قپان کنم، این خصوصیت آدمی وقتی به کسی دل میبنده هر کاری او کنه براش خوشگله، یه وقت با کسی بدش میاد هر کاری کنه بده، اینجور نباید بود دیگه. خوبی ها رو باید گفت، بدی ها رو باید گفت. حالا یه جایی ما میزون نداریم، ممکنه گرفتار اشتباه بشیم، اینجا میزون داریم. لذا مجددا سوال تکرار میشود، این فقر چیه؟ چه صیغه‌ای داره اینجا عنوان شده؟ جامعه فقر تشیع و اسلام را یتیم نمود، این فقر چیه بغل تشیع؟ یعنی صریح بگیدش. اگرم خواستید بگید که شما ها قشری هستین شیعیان و ما مغزی هستیم، باید برای مطلب برهان اقامه کنید. یک سری بافندگی هایی به عنوان مسائلی که تعویل قرآنه، حالا نمیدونم من وقت دارم تیم ماجر هستم برم جلو یا نه، نمیتونم برم جلو.
اگر که مربوط به بحث هست و لازمه که بله آقای دکتر،
ببینید
چقدر بخواین فرصت هست.
قرآن کریم یه آیه داره، تکلیفمون با همین امور روشن بکنیم. این آیه ایست که مرز بین ماست و بین غالیان، یک مرز بین ماست و بین افرادی که تفریطی هستند، یعنی وهابی ها. اون آیه کدومه؟ هو الذی انزل علیک الکتاب منها آیات و محکمات هن ام الکتاب و اخرى متشابهات فاما الذين في قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا و ما یذکر الا اولو الالباب به قرائت صحیح البته به قرائت اهل بیت من خوندم اینجوری این داستان روشن میکنه قرآن دو قسمت داره محکم داره متشابه داره محکم شما کافی است که زبان و ادبیات عرب بلد باشید بفهمید معنا چیه متشابه اینجوری نیست با دانستن زبان عرب گرامر عرب و ادبیات عرب شما به ته عمق و ته و عمق معنای متشابه نمیتونید برسید اونجا قرآن راه بره
من باز معذرت میخوام آقای دکتر اگر خود آیه را مختصرا و به اصطلاح مجملا ترجمهش رو هم بفرمایید
با کمال میل تذکر به جای بود خدای متعال فرمود که خدا بر توی پیغمبر یا بر او این قرآن رو نازل کرده خیلی خوب این قرآن دو بخش داره بخش محکمات داره بخش متشابهات داره خب محکمات ام کتابند اصل و اساس و ریشه کتابند نمیخوام در مورد آیه بحث بکنم اگر خود این بحث به درازا
ترجمه اجمالیش
این شد محکم متشابه اونایی که دنبال متشابهات میرن افرادی هستن که دلشون مریضه قلبشون مریضه اینا اعوجاج درونی دارن میرن به یک سری آیه متشابه میچسبن میگن ما به تأویل و واقعیت معنای این آیات رسیدیم برای اینکه فتنه انگیزی بکنند این مشخصه ای آیات متشابه قرآن هم میگه معطلش نشید تأویل آیات متشابه یعنی معنای قطعی و درونی و صحیح آیات متشابه رو کسی جز خدای متعال و یک عده‌ای که خدا از اونها در قرآن تعبیر میکنه به راسخان در علم کسی نمیتونه این طرف اون طرف نمیخواد بریم دست به دامن این اون نمیخواد بزنیم تکلیفتون روشن کردن و ما به عنوان شیعه و حضرات هم که میگن ما شیعه هستیم در روایات فراوان از ائمه خدا سلام الله علیه اجمعین مخصوصا در تفسیر برهان مرحوم سداشه بهرانی اونجا زید همین آیه روایات فراوان آمده که فرمودن نحن راسخون فی العلم و نحن نعلم تأویله بیاین سراغ ما تأویلش رو ما میدونیم حالا میخوایم این رو بگیم ما برای کسی حق تأویل قائل نیستیم آقای نورعلی‌شاه میخواد باشه باشه سعادت علی‌شاه میخواد باشه باشه نمیدونم صالح علی‌شاه میخواد باشه باشه هر کی باشه میخواد نمیدونم نعمت الله ولی باشه برو بالاتر از این حرفا اینها رو خدا بهشون حق نداده که بتوانند خودشون به تأویل متشابهات برسند یعنی معانی درونی و عمیق آیاتی که ظاهرا اون معانی ازشون استنباط نمی شود اینها نمیتونن دریابند
معذرت خواهی دکتر با این بیانی که الان کردید من این نتیجه رو میگیرم که اولین لغزش فرقه ها و فرقه گرایی همین به اصطلاح تأویل هست که مرتکبش میشن تأویلاتی که راجع به آیات متشابه شدن یعنی اولین قدم لغزششون همین جا
اصلا همین جور که فرمودید گفتم چون نخواستم بحث مفصل در مورد اینا بکنم
چون نه اصلا... این چون شامل حال همین فرقه صوفیه همین شو درس کرده
همین جور هم هست یعنی چون معانی آیات متشابه در به ظاهر روشن نیست میدونم بفهم این لغات چه معنا میده یعنی وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره معناش حالی میشه اما واقعا معنا که حالی میشه همون که خدا اراده کرده یعنی با دانستن معنای ظاهری به ما اراد الله من رسیدم که معلوم نیست اینجور باشه دیگه تا الرحمن علی عرش استوا معنیش میفهمم که چی چیه یعنی تک تک لغاتشو مفرداتو بلدم اما واقعا همینه یعنی معنایی که بر اساس لفظ گیرم اومد همون که خدا خواسته من حالی بشه این نیست منظورم اینه حضرات این مشکل متاسفانه دارند در واقع بافندگی هایی که اینا دارن انجام میدن حالا غیر از این ساختگی های و چیزایی که اصلا وجود نداره میسازن میریزن داخل چیز یک سری جا هم خودشون خلاصه به زعم و به میل مبارکشون برای این نوع آیات تأویل بیان میکنن به قول جناب عالی نتیجهش فرقه گرایی هایی که الان باش مواجه هستیم قرآن راه نشون داده بنده سوال ها مجددا تکرار میکنم ما به هیچ کس اجازه نمیدیم به عنوان معلم قرآن جز 14 نور پاک که خدای متعال هم علمشون رو و هم اسمتشون رو تضمین فرموده است اینها فقط اینها مجازن که معانی تأویلی قرآن کریم رو برای ما بیان کنن.
همون معلمین قرآن که به اصطلاح تو جلسه اول صحبتشون شد.
احسنتو. اگر سخنی گفتن منطبق با بیانات معصومین بود، مطابق عبارت اخرى مشکل نداره. چیزی بخوان مقابل اونها بگوین و مقابل اونها بایستن، تکلیف روشنه دیگه. گفتم عاشق شش ببرو نمیخوایم بشیم ما. ما با گوهری که خدا بهمون داده به نام عقل میسنجیم، پیغمبر برون هم داریم، را روشن کردن برامون. یعنی ان علینا للهدای قرآن کریم کاملا این آیه واقعا جا افتاده، واقعا این آیه تحقق پیدا میکنه برای کسی بخواد تحقیق بکنه. توجه فرمودید. اینها برداشتن گفتن جامعه فقر. یعنی چی جامعه فقر؟ جامعه تشیع، جامعه اسلام. این فقر و تشیع برام روشن میشه که چی چیه. همون داستان کره قدیمی قشری و مغزیه یا امور دیگریش. اگر چنین باشه باز من تکرار میکنم، چون در بین این مطالبی که عرض شد شاید اون قضیه اصلی وقت گم بشه، من دارم تکرار میکنم. حضرات به عنوان جامعه فقر چیزی گفته باشن که قرآن و اهل بیت گفته باشن، اسمش میشه بدعت. اگر همون گفته باشن دیگه کاربرد کلمه فقر به درد میخوره اینجا، که خب من هم مثل اون هم مثل من.
اگر اجازه بدین آقای دکتر، من باز هم این سوال شما رو به نحو دیگه ای عنوان بکنم. باز هم از همین جا، از تمام کسانی که قصدی دارن راجع به این مباحث که آقای دکتر مطرح کردن صحبتی بکنند یا دفاعی از خودشون بکنند، چه به عنوان جلسه مناظره چه به عنوان جلسه مستقل، ما در خدمت هستیم. هر نظر، پیشنهاد و جوابیه‌ای که دارید ارائه بفرمایید. در خدمتتون هستم آقای دکتر.
اجازه بفرمایید که باز من تاییدی این قضیه رو در جای دیگری بخونم. در صفحه 25 همین کتاب در ذیل و در پاورقی صفحه مطلبی اومده. عنایت خواهید فرمود و بینندگانی که ناظرند و گوشها رو قشنگ باز کردن و تیز کردن، باز من عبارت رو بخونم. شخص مؤمن که عبارتون اخرای سالک و فقیر است، لازم است دائم به یاد حق باشد. این عبارت معنا بشه برامون در بزرگان اینا. اصلا با این بیانی که اینجا آمده، مؤمن یعنی سالک و فقیر، یعنی باید حتما زیر خلاصه بلیت حضرات بروی تا مؤمن باشی. هیچ فرقی هم قبول ندارن اینها، خیال نکنید میگن هر جا رفتی رفتی. یکی از عجیب ترین عجایب کار اینه، حضرات تمامشون مدعی هستن که نسبتشون و نسبشون به حضرت علی ابن ابی طالب میرسه، در این حال هیچ فرقی فرقه دیگر رو قبول نداره، به هم بد و بیرا میگن.
خب طبیعیه آقای دکتر، اگر قبول داشتن هیچ وقت هم جدا نمیشن، دوتا نبودن.
نه بفرمایید که اصلا دنیا اینجور اقتضا میکنه، دکونداری همین اقتضا میکنه. این داستان شخص مؤمن که عبارتون اقرای سالک و فقیر است. سالک یعنی کسی تو این راه به راه افتاده، من سالک یعنی دیگه. فقیرم که قبلا گفتیم داستان چطوریه. یعنی اگر کسی سالک و فقیر نبود اصلا مؤمن نیست. آقایون این همه در قرآن کریم کلمه مؤمن و ایمان به کار رفته، کجای قرآن کریم؟ یک دونه آیه بیشتر نمیخوای بابا ما بگی. کجا قرآن گفته که مؤمن باید سالک و فقیر باشه؟ یعنی دست و پا بسته کلمیته بین اگر دیگر قصال دنبال حضرت را بیفته بره. کجا گفتم جرفی رو؟
ظاهرا این عبارتی که الان قرائت کردن آقای دکتر همون صحبتیه که جلسه گذشته گفتین یکی از آیون به من گفت اگر کسی ما رو قبول نداشته باشه اون طرف گیره. ظاهرا همین عبارت
همونه،
همون مطلبو داره.
اگر نباشی مؤمن نیستی، مؤمن نباشی گیر میکنی اونجا.
آقای دکتر خیلی متشکریم از اینکه با بیانات گرم خودتون ما رو مستفیض کردید. اگر که اجازه بدید ادامه یه مطالبی که میخواین ارائه بفرمایید بمونه برای جلسه آینده، چون متاسفانه فرصت برنامه رو به اتمام هست. از شما بینندگان محترم و عزیز هم که تا این لحظه ما رو یاری کردید کمال تشکر و امتنان رو داریم. تا دیداری دیگر شما رو به خداوند متعال میسپاریم. خدای